رحمان الرحیم. یکی از مباحثی که برای روشن شدن مسائل بحث میشه ازش این که آیا در حلیت اسیر مغلا کفایت میکند سیرورته دبسن و الم یذهب ثلثا، یا حتما باید ذهاب ثلثین بشود، چه دبس باشد و چه دبس نباشد. در حقیقت بحث اینه، آیا شرط حلیت ذهاب ثلثین است مطلقا یا نه دبسیت هم کفایت می کند در حلیت به علاوه از ذهاب ثلثین؟ کفایت ذهاب ثلثین مورد اتفاق نص و فتواست و مقتضای اطلاقشون هم کفایت است و الم یسر دبسا. و اما کفایت دبسیت قبل از ذهاب ثلثین، این محل بحث است و محل اختلاف. استدلال شده برای کفایت به وجوهی، یکی به اطلاق ادله حلیت دبس، دو به ملازمه بین دبسیت و ذهاب ثلثان، سه به اجماع در مسئله، چهار به اصالت الحل، پنج به صحیحه عمر ابن یزید. اصالت الحل بیانش اینه، میگه بین اطلاقات حل به دبس و اطلاقات حل به ذهاب ثلثان تعارض علی نحو عموم من وجه است. اطلاقات حل به دبس میگد آب انگور جوش آمده وقتی شیر شد حلال است، اعم از این که ذهاب ثلثان بشود یا ذهاب ثلثان نشود. اطلاق حالا من اون که ملازمه بود و اطلاق ادله ذهاب ثلثان میگد حلیت حاصل میشود با ذهاب ثلثان، چه دبس بشود و چه دبس نشود. مورد اجتماع و نزاع اونجاییست که دبس بشود ولی هنوز ذهاب ثلثان نشده، چون اگر ذهاب ثلثان بشود و دبس نشده حلال است قضاءً لاطلاق نص و فتوا، بلکه اشکالی در حلیتش نیست. کما این که اگر دبس نشده ذهاب ثلثین نشده، اینم حرام است بلا اشکال. اشکال و کلام در مورد اجتماعشونه، یعنی صار دبسا ولم یذهب ثلثا. ادلهی که حلیت را دائر مدار ذهاب ثلثان می داند، مقتضاش اینه این حلال نیست. ادلهی که حلیت دبس را دلالت کرده، مقتضاش اینه که این حلال هست. خب این دو دسته از ادله تعارض دارند به نحو عام بین من وجه. در تعارض عام بین من وجه اگر یکی از هر نباشد، هر دو تساقط رجوع به اصول و قواعد اینجا مقتضای اصل اباحه است. اجازه و مقتضای شکر الله سعیه، مقتضای اصل اباحه است، گفته نشه و اینجور عمومات، مقتضای اصل و عمومات اباحه است، گفته نشود قبل از اصالت الحل و عمومات استصحاب و بقای الحرمه است. چون این اسیری که دبس شده ولی هنوز ذهاب سلسانش نشده استصحاب حرمت دارد. قبل از آنی که دبس بشود کار محرما، الان شک میکنیم که حرام است یا حرام نیست. این اشکال گفت نشود برای این که این استصحاب جاری نیست للاختلاف فی الموضوع، ولو در موضوع شخصی، للاختلاف فی الموضوع ولو در موضوع شخصی، نظیر عدم جریان استصحاب نجاست در باب استحاله. اذا سارل کلب و ملحن، شما نمیتونید استصحاب نجاست کنید، بگید این سابقا نجس بوده ولانو کما، ولو استصحاب موضوعی، بر اینکه فرض این عرف در استصحاب شخصیش هم بقای موضوع نمیبیند. نمیتونی بگی این سابقا کان حرام نجسن ولانو کما کان، دیگه وحدت محفوظ نیست. موضوع قضیه مشکوکه غیر قضیه متیقنه است. اینجا هم همینجور شما استصحاب شخصی هم نمیتونید بکنید، نمیتونید دست بگذارید روی شیرهای سفت شده، مخصوصا اگر شیرهای ملایر باشه که خیلی سفت شده است، بگید این شیرها همین این دو ساعت قبل کان حرامن ولانو کما کان. وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه از بین رفته حتی در استصحاب شخصی. ما که میگیم در استصحاب شخصی موضوع باقیه، همه جا که نمیگیم با ذهاب موضوع، که نمیگیم که گفت از هرونزادگیش امام زمانو میبینه دروغ میگه که نی. پس بنابراین مستدل میگه تعارض بین ادله حلیت و درس و ادله حلیت به ذهاب سلسین علا نهو عموم من وجه هست. در دبس قبل از ذهاب سلسان تعارضا تساقطا فلیرجع الى اصالت الحل و العمومات. توهم استصحاب حرمت مدفوعون به اختلاف قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوع و ان الموضوع غیر باق قطعا ولو در استصحاب قضیه شخصیه. شبیه بذار من عرضم تمام بشه، شبیه عدم بقای موضوع در باب استحاله کلب مل، اونجا هم نمیشه استصحاب کرد. بفرمایید شما میازید در شیر ملایه سف شده. ببینید اون وقت آقای بزرگوار اون وقت آب انگور، ببینید این دیگه عرف است. ببینید این دیگه عرف است. الان میشه ببنده و جناب عالی گفت سیب یا گلابی یا قنوی تایی که خوردن پدر و مادرمون؟ نمیشه گفت. چرا؟ با اینکه ما همون آن که ما فشرده شده ای از همون سیب و گلابی و گوشت و مواد غذایی هستیم، اما این همانی محفوظ نیستش. در باب استصحاب باید این همانی محفوظ باشد، باید صدق کند نقض الیقین به شک. در اینجا صدق نمی کنه. میشه دستمونو بذاریم روی این شیرها، بگیم این شیرها که الان رنگش قرمز شده، شیرینم شده است، یه مقدارم صرف شده، به ظرف میچسبد، وقتی هم بگیری چسبندگی داره، مگسان دورش فراوون میان، مگسان چی میگن چه دور شیرینی، مگسان دورش رو میگیرن. تو شما بیایید بگید که این همانه است، ظاهرا موضوع عوض شده، استصحاب جاری نمیشود، بنابراین با اصالت الهل میشه گفت حلاله. یکی هم که وجه پنجمه صحیحه معاویه ابن وهبه، صحیحه معاویه ابن وهب، حدیث صحیحه عمر ابن یزید ببخشید، صحیحه عمر ابن یزید دوی باب هفت ابواب اشربه محرمه، دوی باب هفت ابواب اشربه محرمه، صفحه 234 جلد 17. کلینی قدس سره عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کان یخذب الاناء فاشربه، وقتی به ظرف میچسبد بخورش. اطلاقش اقتضا میکند چه ذهاب ثلثین بشود و چه ذهاب ثلثین نشود. معیار را خذب به ظرف ذکر کرده است. پس دو تا سبب الهل داریم، یکی ذهاب ثلثان، یکی هم سیرورتهی درسن. اذا کان یخذب الاناء فاشربه، در عصیر پخته شده میگه اذا کان یخذب الاناء فاشربه. این وجوهی که میشه بهش استدلال کرد، لکن همه این وجوه قابل خدشه است. اما ملازمه دلیل فقهی نی، برای این که ملازمه تابع اثبات است. کسی که میداند دین دبسیت و دین ذهاب ثلثان مثل آقای ربانی ما ملازمه هست، او میگد اذا ساره دبسن ساله حلالا. کسی که مثل بنده اصلا سر در نمیارن، شیره را با شین سه نقطه‌ای می نویسن یا با شین کشیده، من چه می دونم که آیا با ذهاب ثلثان شیره شده یا نه. ملازمه دلیل فقهی نیست، ملازمه خارجیه، بلکه ملازمه خارجیه تابع ثبوتش است. نزد هر کسی که ملازمه است برای او حلال است، نزد کسی که ملازمه نیست حجت شرعی براش. پس این دلیل فقهی نی، یه دلیلی نی که فقیه بهش اعتماد کند به ما هو فقیه. هازا مضافن به این که این از نظر صناعت بحث ناتمامه. ما میگیم دبسیت موجب علیت میشود یا نه به ما هیه هیه، شما میگی بله موجب علیت میشه و چون ذهاب ثلثان همراه دارد. این مثل اینه که بنده بگم بنده با منبرای حضرت آقای فلسفی منبرامون هر دو خوبه، در حالی که همه خوبی ها مال منبرای حضرت آقای فلسفیه. من خودمو کنارش میذارم که الحجر بی جنبل انسان. این از نظر صناعت بحثم درست نیم. ما بحثمون اینه دبسیت به ما هیه هیه موجب علیت هست ولو موجب ذهاب ثلثان نشود یا موجب علیت نیست. شما میگی چون ملازمه دارد موجب علیت، این از در صناعت بحثی هم خالی از مسامحه نیستش. این مال ملازمه. و اما اجماع، قطع نظر از عدم ثبوت اجماع، این اجماع احتمال دارد مستند به ملازمه باشد یا مستند به صحیحه عمر بن یزید یا چیزهای دیگه باشد. اجماع در مسئله اجتهادی و مسئله‌ای که مسب به وجوه است حجت نیست. و اما وجه سومی که بهش استدلال شد چی بود؟ اطلاق ادله دبس. جوابش اینه، قطع نظر از این که در باب دبس ما دلیل مطلقی بر حلیت دبس به ما هو هو نداریم. حلیت دبس ثابت است به ضروره و سیره عملیه و بعض از روایات عصیر مثل روایت عمر ابن یزید که خونده شد، ولی ما یه دلیلی نداریم. الدبس حلالون، ما همچه دلیلی نداریم. بله دبس حلال از باب سیره و ضرورت شرع و عمومات حل و این روایت بعض روایات باب عسیر مثل همین روایت صحیحه عمر ابن یزید ما اطلاقی نداریم. این اولا. ثانیا در فرض یه دلیلی ما داشته باشیم مطلق گفته باشد قال صادق علیه السلام الدبسو حلالون، این اطلاق نسبت به حالات و تواری ندارد، این دلیل حلیت را به حسب تواری و عوارض ثابت نمی کند، حلیت دبس را به ما هو دبسون ثابت می کند، نه حلیت دبس با جمیع تواری و عوارض، اون مقام بیان تواری و عوارض نی. ولذا اگر گفتن الدبس حلالون معارضه ندارد با حرمت الغصب اذا کان الدبس غصبا، اگر شیر شیره غصبی باشد الدبس حلالون با یحرم الغصب با هم معارضه دارن؟ نه. چرا معارضه ندارن؟ چون دلیل حلیت دبس ناظر به تواری و عوارض نیست، ناظر به خودش اسم نهیسه و چنه او گفته الخمرو حرامون و الدبسو حلالون، الربا حرامون و البیع حلالون، این ناظر به خودش اسم نهیسه و به تواری و عوارض ناظر نیست تا اطلاق داشته باشد، بنابراین نمیتونید شما به این اطلاق تمسک کنید و بگید مقتضای اطلاقش حلیتش است. اولا دلیل مطلقی نداریم و ثانیا اگرم باشد اطلاقش این اقتضایی نداره و بذالک یظهر جواب از اصل، هم استدلال به اصل، چون استدلال به اصل مبتنی بود در تعارض بین اطلاق ادله الدبس و اطلاق یحل العسیر به ذهاب ثلثین، اونم واضح شد که معارضه نی، چون ادله دبس دبس رو من حیث و حلال می کند، دلالت ندارد در حلیت دبس ولو از حیث حرمت غلیانیه، دبس که ما شک داریم حلال یا نه قبل از ذهاب ثلثان، چرا شک داریم حلال یا نه؟ شک داریم شیره حلال یا نه؟ یا شک داریم حیثیت غلیان موجب حرمت شده یا نه؟ شک از ناحیه غلیانه، شیره شده اما هنوز دو سومش نرفته است، ما شک در حرمت این دبس که داریم لا به ما هو دبسون، تا شما بگید اطلاق ادله دبس میگه حلاله، بل به ما هو مسبوقون بالغلیان والغلیان موجبون، بل به ما هو مغلا والغلیان موجبون للحرمه، شک میکنیم اون غلیان الان محرمه هنوز این که داره جوش میخوره و شیره شده حرامه، یا اون غلیان دیگه از کار افتاده است، شک از ناحیه حرمت غلیانیه است نه شک از ناحیه حرمت دبسیه، بنابراین تعارض اینی تا شما بگید ما با تعارض رجوع به اصل میکنیم، آقای دانشمند اشکال کنه رجوع به استصحاب میکنیم، ما اصلا شاهد آوردیم شطورمون از اول دوم نداشته، راحت آسوده دیگه درد و سر نداره. حالا تا برسیم من به روایت که نهام درایت دارم میخونم. بله میگه ولایت امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه ثبت بر روایه، اما حجیت اما ولایت دیگران ثبت بلچی به درایه و روایت مقدمان علی درایه، من برسم به روایت، توجه بفرمایید. و اما وجه پنجم که این آقا اشاره فرمودن و اون این که بگید صحیحه عمر ابن یزید، صحیحه عمر ابن یزید گفته اسیر پخته شده ازا کان یغذب الانا فشربه، چه زاب سلسان بشه و چه زاب سلسان نشه. پس دو تا غایت برای حل هست، برای حرمت هست، یکی زهاب و سلسان، یکی خذب الانا، که خذب الانا اشاره به همون دبسیت هست، وقتی میچسبه به زر یعنی شیره شده دیگه، اولین مرتبه از مراتب دبسیت. ببینید این اشکال حضرت عالی عملا و اشکالا، ولو حضرت عالی نمیخواید شاید میخواید بگید، میخواید بگید یعنی بنده اون روایت رو نگاه نکردم، نه اجازه فرمودم خواهی میرسن عرض میکنم، این جا نبود این اشکال، لطف کردید ولی جاشون سب میکردید، من اگر میبستم کتاب رو اون وقت میفرمود. حالا تازه من این یکی گفتم شما اون یکیش پیدا کرده، حالا به خودم اشکال میکنی. و این استدلال به صحیحه عمر ابن یزید، لکن یعارض این صحیحه عمر ابن یزید را صحیحه معاویه ابن وهب سه همین با که آقای دانشمن اشاره فرمودن، البته عجله کردن، قال نه سرعت عجله است اینا اسمش، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البختج، بختج ای العصیر المطبوخ، فقال اذا کان حلوان یخذب الانا، شیرینه و به ظرف میچسبه، و قال صاحبه قد ذهب سلساه و بقی السلس فشربه. این با این حدیث معارضه. مرحوم نراقی قدس سره از این معارضه جواب داده، فرموده است ظاهر این حدیث را در شرطیت دوتایی با هم ما نمیتونیم عقص کنیم، ظاهر حدیث که میگه هر دوی اینا با هم شرط هستند که نتیجهش معارضه با صحیحه عمر ابن یزید، اون میگه یکی شرطه، این میگه چند شرطن؟ دوتا. اون میگه خذب الانا شرطه، این میگه به علاوه از خذب الانا قولش به اینکه ذهب سلسا هم شرط. فرموده ما ظاهر این حدیث را در شرطیت هر دو که معارض است با صحیحه عمر ابن یزید که فقط خذب رو شرط دونسته نمیتونیم اخذش کنیم، این ظاهر قابل اخذ نیست. چرا؟ فرموده برای این که اگر این قول صاحب حجت است، قال صاحب حقوقت ذهب سلسا و بقیه سلس، اگر قول صاحب حجت است پس دیگه شرطیت خذب الانا وجه نداره، نمیشه هم قول صاحب حجت باشد هم شرط باشد خذبیت الانا، برای اینکه اگر قول صاحب حجت است پس ثابت شده که ذهاب سلسان شده، ذهاب سلسان که شد دیگه حلال است بلا اشکال. پس اگر قول صاحبی که در اینجا آمده قال قد ذهب، اگر اون قول حجت است شرطیت حلویت و خذب الانا در کنار او بلا وجهه، این شرط بلا وجهه، نمیتونیم هر دو را اخذ کنیم، چون وقتی صاحب گفت حرفش حجته خب ذهب سلسا دیگه، ذهب سلسا چیزی نمیخواد که. و اگر نه قول صاحب حجت نیست، یا مطلقا حجت نیست یا بعضی از جاها حجت نیست، و فرض اینجا در اون قول صاحبیه که حجت نیست، اگر این قول صاحب حجت نیست اما لعدم حجیت قولهی مطلقا او لعدم الاطلاق دی حجیته، بعضی جاها حجت است و بعضی جاها حجت نیست، از قضا اینجا را فرض برده در اون جایی که حجت نیست. خب اگر فرض اینه که حجت نیست، اون وقت اون اذاکان حلوان یخذب الانا کفایت میکند و اشتراط دومی لغوه دیگه، این یعنی چه که میاد میگه اذا قال صاحبو ذم لا حجت مفید برای شرطیت نیستش. پس یا این است که قول صاحب حجه و فرض روایت مال جایی که قول صاحب حجه ذم شرط اول لغو است و بیفایده، یا این از قول صاحب اول حجت نیست، ذمش به سوی شرط اول لغوه. پس یا اولی خودش لغوه یا ذم دومی به سوی او چی؟ لغوه. بنابراین روایت قابل توجیه نی، قابل عمل به ظاهر نی، لابد من توجیه. توجیه یا به این است که شما واو را به معنا او بگیرید، فسبتل مطلوب، گو برای یه مطلبی میخواست استدلال کنه، مثلا کسی که چهار فرسخ رفت و همون رو بعد از فرداش برگشت، آیا این نمازش قصر است یا اتمام است؟ اون محل حرف است که آیا ذهاب سمانیت فراسق قبل از ده روز کافی ذهاب و عیاب یا نه ذهاب و عیاب در همون روز، ولا اگه فردا شد وظیفه قصر نیست. این چهار فرسخ نرفته دیگه، چهار فرسخ امرو رفته، چهار فرسخ فردا برمیگرده، ولو معمولا میگم کافیه قبل از ده روز هشت فرسخ بره و بیاد کافی. بس بود که آیا اگه کسی چهار فرسخ امروز رفت و چهار فرسخ فردا برگشت، آیا این وظیفهش قصر است یا اتمامه؟ گفتن یه آدم بی سوادی مثل بنده اون کنار نشسته بود، گفت دو تا چند تا؟ گفتن چهار تا. گفت فسبت المطلوب. بنابراین مطلوب ثابت شد. حالا اصلا توجه نداشت مطلوب چیه، قضیه چیه و چجوری قضیه، حالا گاهی حرفا اینجوریه گاهی کارا اینجوریه، فسبت المطلوب هر چیزی رو به هر جایی میکشه. به هر حال اینجا صاحب مستند اینجوری فرموده، فرموده اگر وا به معنا او باشد فسبت المطلوب، و دقیق هم فرموده است رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه یا اون یا این، یا حلون یخذب الانا یا صاحبش بگد که اینجوریه، و یا اینکه بیایم بگیم این شرط دوم از باب اولویت است، برای اولویت آمده گفته وقد ذهب سلسا، شرط همون شیرینیه، اون دا گفته بهترین از صاحبشم بهش چیکار کند، صاحبشم بهش خبر بدهد. اگر اینم باشد که باز دلالت میکند حول بودن و دبسیت کفایت میکنه، منتها قول و صاحب از باب اولویته. یا میگید نه، حلویت از باب اولویت است، قول و صاحب معتبر، لکن آمده حلویت را شارع اضافه کرده برای محکم کاریش، گفته بهتر اینه که شیرین هم باشد. خب اینم باز منافاتی ندارد با صیحه عمر ابن یزید و با دلالت عمر ابن یزید، گفته این بهتره، نگفته کاره نیست، که گفته قول صاحب حجته، بهتر اینه وقتی صاحب میگوید باش دبسیت هم باشه. نگاه کنید، منافاتی ندارد با استقلال، منافاتی ندارد. نگاه کنید مستند را، جواب فرمایش ایشون این است که نه، یه احتمال دیگه در حدیث هست و اون این که قول صاحب حجت باشد به زمینه اماریت دبس. شما فرمودید اگه قول صاحب حجته دیگه دخالت دبسیت لغوه. ما عرض می کنیم دخالت دبسیت لغو است در یقین به ذهاب سلسان، چون وقتی یقین پیدا کردم شرط یقینا حاصل شده. اما چه مانعی دارد ثبوتن که شارع مقدس آمده باشد قول صاحب را در عصیر مطبوخ حجت کرده به شرط اینکه شیرین هم باشد، اماره در کنارش قرار داده است؟ مثل اینکه شما میگید خبر ضعیف حجت است به شرط اینکه شهرتی هم، شهرت فتوایی در کنارش باشد. اینجوری میگید که حجیت به شرط اینکه چیزی کنارش باشد. چه مانعی دارد اینجا هم اینجور باشد؟ این احتمالا در این روایت وجود دارد. هازا کلو، من اینکه اصلا احتمال میرود اذا کان یخذب الانا فشربه ناظر به ملازمه باشد، اذا کان یخذب الانا فشربه، میخواد ملازمه رو برای ما تفهیم کند، میخواد همین مطلبی که آقای ربانی میفرمودن همینو بگد، امام صادق میخواد این رو بگه، میخواد بگه بین اینها ملازمه هست. فتعمل، خب اگر ملازمه رو امام صادق بفرماد برای ما چجوره؟ حجت هست دیگه، ملازمه ثابت شده با فرموده امام صادق صلوات الله و سلام علیه. اشکال سوم و شبهه سوم که عمده است این که این صحیحه عمر ابن یزید صدر ندارد و قطعا یه موردی بوده و یه صدری داشته. روایت رو نگاه کنید، انا عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله اذا کان یخذب الانا فشربه، اذا کان یخذب الانا فشربه، یعنی عسل اذا کان یخذب الانا فشربه. حلوه چوبک اصفهان که سابقا داغ داغ میپختند و میخوردند، حالا نمیدونم هست یا نه، اون اذا کان یخذب الانا فشربه. از کجا میگی تو؟ از کجا میگی علاله؟ شاید اسیر تمری رو میگه، شاید اسیر زبیبی رو میگه. اسیر زبیبی ادعای شهرت شده بر حرمتش، اسیر زبیبی ادعای شهرت شده بر حرمتش. چرا اینجوری حرف میزنی شب عرفه؟ بله، اسیر زبیبی ادعای شهرت شده بر حرمتش. گفتن 13 تا دلیل همشهریتون در مستند اقامه فرمودن و رد کردن برای حرمت عصیر زبیبی ازاغلا، عصیر زبیبی و عصیر تمری ازاغلا یا ولم یذهبا سلسا. 13 تا دلیل 4 ورق دست کرده صاحب مستند. چی دو شما میگی روشنه؟ معلوم نی این ازاکان یغذب الانا معلوم نی چیه. آیا اسیر بازهاب سلسین را میگد یخذب الانا که این خذب انا از باب کس اولویت زهاب سلسین شده بهترین خذب انا هم بشود از باب اولویت، اسیر معذهاب را میگه ازاکان یخذب، اسیری را میگوید که درش نحوه تخمیری بوده، چون بعضی هم گفتن بختک اسیر مطبوخیست که فیه تخمیرون، اسیری مورد کلام بوده که فیه تخمیرون، فرموده اگه شیرین بود بخور، در این وقتی شیرین باشد دلیل بر اینه که دیگه خمریت ندارد، شراب پخته شده تا ترش خمریت دارد. اینجور میگن، من که نمیدونم، تا ترشت خمریت دارد، شیرین بشه دیگه خمریت ندارد، لعل ناظره به او بوده، ما نمیدونیم چیه. بنابراین حق همونیه که متن فرموده است. متن فرموده قبل از ذهاب سلسان اگر بنا شد دبس شد اکتفا نشود و صبر کنیم تا بشه چی؟ بشه دبس. این هم یک بحث. بحث دیگری که در اینجا هست این که اگر اسیر با آب مخلوط شد هلیتش به این است که دو سلس همه برود، چون تا دو سلسه همه نرفته صدق نمی کند اسیر عنب دو سلسش رفته است. اگر اسیر عنبی را با آب مخلوط کردیم باید دو سلسه کل برود تا دو سلسه ها به دو سلسه اسیر تحقق پیدا کنه. چجوری بفهمید؟ همین دیگه، دو سلسه اسبل هست، درست میفهمم، دو سلسه همه برود معلوم نی دو سلسه اسیر رفته باشد، شاید آب چون روانتر بوده زودتر تبخیر شده. اشکال اینه که ما یقین نداریم دو سلسه اسیر رفته باشد، برای اینکه رقیق بودن آب سبب میشود زودتر تبخیر بشود
از اسیری که دارای اون رقیق بودن نیست. منشأ اشکال عدم علم است. منشأ عدم علم هم رقیق بودن آبه. چون آب رقیقه احتمال میدیم که قبل از عود و سومش از بین نرفته باشه. بله روایاتی راجع به عصیر زبیب داریم. دو تا معاویه موثقه معاویه ابن عمار، یکی روایتی مال هاشمی، روایاتی در عصیر زبیب داریم که اگر دو سوم مجموع رفت حلال می شود. لکن اون روایات چون دلالت مطابقش محل اشکاله، دلالت التزامیش محل اشکال. در باب عصیر زبیبی روایات داریم بر حلیت العصیر به ذهاب ثلثه المجموع، لکن چون اصلش اصل حرمت عصیر زبیبی محل اشکاله نمیتونیم بهش استدلال کنیم و اکتفا کنیم، فلذا حق اینه که باید یقین کنیم به ذهاب دو سوم عصیر. همین روایات دیگه همین دیگه مال زبیبه دیگه. بخون 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 باب هشت بشو خودم بخون. باب هشت صفحه چند؟ چند؟ 236 35 این هم 36 روایت چی؟ یک عقبت ابن خالد سندش درستی عنبی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ عشرت ارتال من عصیر العنب فسب علیه 20 رطلا ماء ثم طبخها حتی ذهب منه 20 رطلا و بقی 10 ارطال ایصله شرب تلک العشره ام لا. خوب شد ایشون فرمودن ایصله شرب تلک العشره ام لا. جوابش رو بخون. ها یعنی چی؟ ببینید استدلال ایشون این روایت آورد، من دیده بودم اونجا این وقت به همین شبهه ذهنم آمد، خوب بود میگفتم. ببینید آقای سعادت من میفرمان که این روایت اینجوریه، میگه در رتل عصیر عنب 20 رتل آب 20 رفته 10 تا مونده. خب این روایت دلالت میکنه بر ذهاب ثلثه المجموع چجوره؟ موجب حلیته. جواب اینه الان به ذهن مبارکشون آمد، للا زیلش اگر برخلاف دلالت نکند، جواب اگه برخلاف دلالت نکند بر وفاق دلالت نمی کند. در اینکه وقتی گفت اینجور شده حضرت نفرمود بخور لا بعصبه، حضرت احالش داد به کبرای کلی، ما تو بخه علی السلسه و هو حلالون، اون عصیری که چرخ بشود بر یک سوم حلال است. یعنی نمیدونیم اینجا عصیرش بر یک سوم تب شده یا تبخ نشد. شما نگید لعل مراد از ما یعنی نه عصیر، آب و عصیر هر دو میگیم. بله اون یه احتمال است، یه احتمال دارد که ما طبخه یعنی عصیر، بنابراین جواب ابهام دارد. ما نمیتونیم از جواب در بیاریم ذهاب و ثلثه المجموع کفایت میکنه. اگر حضرت میخواست بفرماد ذهاب و ثلثه المجموع کفایت میکنه، بیان روشنش این بود نعم لا بعصبه اشربه. اینی که میبره به سراغ کبرای کلی ما تو به قهل ثلث هو حلالون، دو احتمال درش هست. یکی ما تو به خمن از سلس من العصیر، نظرم به روایات عصیر، یکی ما تو به خمن از سلس ام از عصیر و غیر عصیر. بنابراین استدلال به این روایت تمام می عمده همون روایات اماره. اجازه هم ردش. مسئله دیگه لو صب علی العصیر المغلا قبل ان یذهب سلسا مقدار من العصیر الغیر المغلا، یه مقدار جوش خورده بود یه مقدار جوش نخورده بود ریختیم روش، وجب ذهاب و ثلث مجموع ما بقی من الاول مع ما صب ثانیان، هر مقداری که از اول مونده بود با اینکه اونها خیلیش از بین رفته بود یه ثلثی رفته بود، الان دوباره روز از نو روزی از نو، اون مقدار باقی مونده با این مقدار ریخته شده هر دو باید ذهاب ثلثینش بشود. حالا خودش مثال میزنه، وجهشو بعد از مثال عرض میکنه. مهما صب ثانیاً ولا یحسب ما ذهب من الاول اولاً. بگیم اون اولیا یه ثلثش رفته بود، پس یه ثلث از اولیا، دو ثلث از چی؟ از دومیا. بگیم به نسبت اولیا یه ثلث برد، به نسبت دومیا چی؟ دو ثلث. میگه این کفایت نمی کنه. حالا مثال میزنه، فإذا کان فی القدر تسعة ارطال من العصیر فغلا، نه رطل بوده، حتی ذهب منه ثلاثه و بقیه سته، ثم صب علیه تسعة ارطال آخر، نه تا دیگه روش ریختیم. اگر بر اون حساب اولی باشد، از این نه تا باید شیشتا برد، از اون شیشتای اولی چند تا؟ از اون شیشتای اولی هم بله؟ ببینی ازا کان فقلا زن و بقیه از سته، درسته، سه تا از اولی باید برود، شیشتا از دومی میشه چند تا؟ نه تا. فسار یجب ان یغلا حتی یذهب عشره و یبقا خمسه، ده تا باید برد و پونزه تا، پنج تا بمونه، نه تا و شیش تا چند تا؟ پونزه تا، دو سوم پونزه تا، دو سوم از پونزه تا باید برد، دو سوم از پونزه تا چقدره؟ ده تا. اگر بنا بود دو یه سوم از اولی، دو سوم از دومی ذهاب تسعت ارطال کفایت میکرد، ولی باید دو سوم از مجموع پونزه تا برد، یعنی در حقیقت تو شیشتای اولی یه بار دیگه باز یه سلطش از بین میرود. این باید اینجور باشد. و یه ولا یکفی ذهاب و تسعه و بقا و سته، چرا لا یکفی؟ در این که اگر شما بیاید بگید نه تا رفته است، معلوم نی این نه تا سه تا از شیش تا از دومی رفته باشد، نه تا که از دیم رفته، چار و نیم از دومی رفته، چار و نیم از کی؟ از اولی. شیش رتل بود، نه رتل دیگه بهش اضافه شد، شد چقدر؟ پونزه تا. شما میگی آقا از شیش رتل اول سه رتل برود، سه با سه قبلی چند؟ شش تا. از نه رتل دومین چند تا برد؟ شش تا. نه تا نتیجتن. ما عرض میکنیم وقتی نه تا شما باقیمون، یقین ندارید از این دومی ها شش تا از بین رفته، بلکه ظاهر امر اینه از این دومی ها چند از بین رفته؟ چار و نیم دیگه، یا یه مقدار بیشتر. حالا بگید اون غلیظتر شده، این یه مقدار بیشتر و یه مقدار کمتر. اطمینان به این که از دومی دو ثلث از بین رفته نیست، این واضحه، احتیاج به برهان هم نداره. چرا اینجوری من نگاه میکنی بعد از شما بزرگا؟ نتیجهش اینه، پونزه تا اگر بنا باشد بگیم نه تا از بین برود، یقین به ذهاب ثلثی از دومی نداریم، بر این که احتمال دارد نصف از این نصف از او، احتمال دارد یک کمی بیشتر از این یک کمی کمتر از او، نسبت به باقی مونده یقین به ذهاب دو ثلث نداریم. اگه بخوایم یقین پیدا کنیم، دو ثلث کل که برود قطعا کفایت نیست، مثل اینکه از اول هر دو را قاطی کرده بودیم و دو ثلث از مجموع از بین رفته بود، این هم کفایت نمی کند. لیکن اصل این عمل خلاف احتیاط احوت اینه که تعقل شود هر یکی علی حده و امکان لما ذکرنا وجه. مسئله 26 دیگه حرفی نداره، من نمیخونم. روز شنبه که مباحثه داریم، روز شنبه که مباحثه داریم 26 رو نمیخونم، چون 26 اینجا خیلی بحث ندارد. گلابی بندازیم توی این آب انگورا، آب انگور مغلا که حرام است ولی نجس، گلابی بندازیم، خیار بندازیم، بادنجون بندازیم، اینها وقتی اونا حلال شد، اینا هم آبایی که در جوفش بوده وقتی ذهاب ثلثین شد میشه چی؟ حلال. و الا از اول که انداختیم که حرام نشده، اگر آب به خودش نمیگیرد، اگر ما چیزی ترشی انداختیم تو آبای انگور که آب به خودش نمیگه قبل از سرکه شدن، تا حرام شده، حرام نشده تا حلال بشه. یه مقدار عبارت مسئله بیستی مسامحه دارد. انداختن اشیاء جامد در عصیر مغلای حرام که نجس نیست موجب حرمتش نمیشود، تا ذهاب ثلثین عصیر موجب حلیتش بشه، مگر این که این شیء ملقا خودش یه مقدار از اون آبها رو بردارد، نتیجتا باید اون آبها هم دو ثلثش از بین بره تا بشه حلال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.